الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة نوح: اذا اعتقد الغصبيه وصلى فتبين الخلاف، فان لم يحصل منه قصد القربه بطلت و الا صحت. صاحب عرب فرموده که اگر کسی تجری بکنه، اعتقاد داره این مکان مغصوب، نماز بخونه در آن، بعد معلوم بشه که مباح بوده، اگر قصد قربت ازش متمشی بشه نمازش صحیحه. مرحومای خویی در توضیح این مطلب فرمودن که اگر ما قائل می شدیم تجری حرامه، ملتزم می شدیم به بطلان این نماز. چرا؟ برای اینکه این نماز ولو نماز در مکان مغصوب نیست، اما مصداق تجری هست و تجری حرامه. و دیگه نمیتونه امر به نماز شامل این بشه. همین نماز در مکان مغصوب تجری است دیگر. اگر غصب بود همین نماز در مکان مغصوب حرام بود، حال هم همین نماز در مکان مغصوب که به اعتقاد غصبیت میخواند مصداق تجری حرام هست. اما ما که قائل به حرمت تجری نیستیم، حالا چرا قائل به حرمت تجری نیستن؟ بحثش مفصله. فقط من یه شبهه‌ای میخوام مطرح کنم بر این مسلک مشهور که قائل به حرمت تجری نیستن. میگم آقا تجری حرام نیست، شما میگید چون لغوه. کسی که معتقد این مکان مغصوبه و حرام، بگن حالا که تجری میکنی حرامه بر تو این کار، لغوه. چرا؟ برای که او اعتقاد به حرمت داره. اگه اون اعتقاد به حرمتش صلاحیت زاجریتشو داشته باشه که رها میکنه نماز در این مکان را. اگر اعتقاد به حرمت صلاحیت زاجریت او رو نداشته باشه، این یعنی این آقا از این حرمت معتقده منزجر نشه. خب شارع هم بگه حرامه بالاتر از این اعتقاد او به حرمت نیست. چون شارع بگه حرامه باید به مکلف برسه، مکلف اعتقاد به حرمت پیدا کنه تا زاجر باشه. این آقای متجری که از قبل اعتقاد به حرمت داره و زاجر او نیست، پس لغو تحریم تجری. که ما دو اشکال کردیم: یک، مگر تجری فقط مختص به مخالفت قطع است؟ مخالفت حجت معتبره هم تجری است. استصحاب می کند که مالک راضی نیست، نماز می خواند، بعد معلوم می شود که مالک راضی بود. اینجا تجری است به مخالفت حجت. اینجا که جعل حرمت لغو نیست. چرا؟ برای اینکه من فعلا حجت دارم بر حرمت، حجتم قد تخالف الواقع و قد تصیب الواقع. اما اگه شارع بگه حتما این حرامه به خاطر تجری، این دیگه حرمت 100% میشه، مسلم این زاجریتش اقواست. الان شما ببینید مردم میپرسن آقا احتیاط واجبه این کارو نکنیم یا فتواست؟ شما باید زرنگی بکنید، بگید چه فرقی میکنه. ولی اون میخواد از شما بشنوه که احتیاط واجبه بره عمل کنه ها. همه اینجور نیستن که بفهمن احتیاط واجبه رجوع کنن به فلعلم، میخواد بشنوه احتیاط واجبه، پس خیلی محکم نیست. حالا احتیاط واجبه دیگه، شما اگر ببینید طرف میخواد رجوع به فلعلم بکنه، خب بگید بله میشود رجوع به فلعلم کرد. اما اگر میخواد شلی و سفتی حکمو به دست بیاره، خب اینجا جوری بگید به طرف که احساس کنه فرقی نیست از نظر قبح ارتکاب بین فتوای به حرمت یا احتیاط واجب، چون احتیاط واجب موجب تنجز و حرمت میشه. ولیکن مردم اینجورن، مردم براشون این مراتب مهمه. استصحاب حالا ممکنه خلاف واقع در بیاد، ولی اگر شاره بگه الا ولابد چون تجریز حرام است، این اقوا و آکده در زاجریت لغو نیست. اشکال دوم، آقا در همون اعتقاد به حرمت اونی که لغوه انشاء حرمت تجریه، روح حرمت که مبغوضیت تجریست، او که محفوظه. مولا میتونه بگه من راضیم به تجری؟ قبیح، ظلم به مولاست. حالا آقای سیستانی فرمودن نخیر، و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون، گناهکار هم ظلم به خدا نمی کند تا به چه رسد به این متجری. خب ما میگیم مگه ظلم شاخ و دم داره؟ ظلم یعنی تضییع حق مولا یا غیر مولا. و ما ظلمونا یعنی ستمی که موجب آسیب به ما بشه اینها نمیتونن انجام بدن. مثل پدری که به پسرش میگه پسر معتاد نباش، ولگرد نباش، گوش نمیده. میگه پسر تو به من ستم نمی کنی، به خودت داری ستم می کنی. این یعنی متفاهم رفینه، یعنی ستمی که آسیب به شخص من بزنی. و الا همین که نافرمانی پدر می کند ستم به پدر است، یعنی تضییع حق اطاعت پدره دیگه. ظلم به معنای آسیب زدن به مظلوم، بله در مورد مخلوقین نسبت به خالق نیست. به این معنا مردم کوفه هم به علی ظلم نکردن. چه آسیبی به علی زدن؟ او که آخرش رسید به این که فزت و رب بالکعبه، به خودشان ستم کردن که نافرمانی کردن از این وجود نازنین، ولی تضییع حق علی کردن دیگه. حق علی بود که اطاعت بکنن او را، اطاعت نکردن تضییع حق، یعنی ظلم دیگه. پس این که آقای سیستانی فرمودن و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تجری که بدتر از عصیان نیست، عصیان ظلم به خدا نیست طبق نص قرآن، تجری که به طریق اولا ظلم نیست. نه، ظلم به معنی تضییع حق هست، بل وجدان هست. حق خدا این است که ما او را اطاعت کنیم، بلکه حق خدا هست بل وجدان که کاری که فکر می کنیم عصیان خداست انجام ندهیم. این حق خداست عقلا، و تضییع حق ظلم عقلی است. بله صحت سلبش در و ما ظلمونا عرض کردم، نکتش اینه که میخواد بفرماید شما به ما آسیب نمیزنید، آفه نکنید، حالا ما آسیب میبینیم. لا تزرهو معصیتو من اصاح ولا تنفعهو طاعتو من اطاعه. خب این تجری حرام بودنش لغو است، مبغوض خدا هست یا نیست؟ میشود مبغوض نباشد؟ یعنی مرضی خدا باشد، ترخیص بدهد خدا در این تجری؟ می شود؟ مستحق عقاب هم به نظر ما هست، ولو آی سیستانی و امام معتقدند که متجری مستحق عقاب نیست، نه بالوجدان، یعنی خدا اگر بیاد اون کسی را که با زوجه خودش نزدیکی کرده به تخیل اینکه این اجنبیه است، روز قیامت بگن آدم کذا فلان فلان شده، رفتی به تخیل این که این زن اجنبیه است نزدیکی کردی باش، حالا بعدن میگه بعدن فهمیدم همسر خودمه، میگن اقدام کردی بر زنا، عقاب زنا نمی کنم غیر از اینکه اصلا عقاب نمی کنم. خب حالا پس استقاق عقابم به نظر ما هست، مبغوضم هست، خب وقت چیزی که مبغوضه حالا حرام انشائی نیستون لغوه، مثل اونی که در ناسی مقصر آی خویی گفتن اگر خود شخص غاصب باشد و در هنگام نماز فراموش کند غصب را، خطاب لا تغصب لغو از شامل او بشود چون ناسیست، اما مبغوض بودن فعل که محفوظه و او با اطلاق امر جمع نمی شود. ما بذارید شبهمون رو تقویت کنیم، ما گفتیم اصلا اینها به کنار، شما در روایات که میگه ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه تجری شیء املا، حکمش چیه؟ جایی که لغو نیست بگید، میگه لغو بحث دیگه، جایی که لغو نیست مکروهه، یعنی ترخیص در ارتکاب دارد. آقا تجریز تضییع حق خداست، خدا میگه من اذن میدم در تضییع حق من، حق مولای حقیقی بر عبد اینه که نه تنها گناه نکند، اقدام بر گناه و نافرمانی حق متعال نکند. مفسده لازم نیست در خارج بشه، خود مفسده نافرمانی خدا این مفسده مهم است، و الا در روایت داریم خدا امر کرد به وضو، مگه مؤمن نجس میشه که وضو بگیره؟ نه، امر کرد به وضو لیعلم من یطیعه ممن یعصی، تا انسانهای مطیع متمیز بشن از انسانهای عاصی. خب هیچ مصلحت ملزمه‌ای در ذات وضو نیست طبق این روایت، ولی خدا گفت وضو بگیر، اگه وضو نگیری عصیان امر خداست، خود این مفسد است. حالا اینجا دلیل داره، جایی دیگه دلیل بر خلاف که نداره که. خب ما عرضمون اینه که خود نافرمانی و یا تجری قبیح و مبغوضه، بلکه طبق ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه، شبه اینه که تجری شیء آن و نمیتونه حلال باشه، پس حکمش حرمت، این شبه ایست که فعلا نمیخوام جواب بدم. حالا ما من شیئن اگه کسی بگه اطلاق داره، تقیه شیئن حکم داره، تو بله نگاه اون که در روایت داره حتی عرش الخط، امامم که به خواب فرزندشون اومد فرمود احمد تو این دنیا از همه چیز سوال میکنن حتی حرکت دست، اینجوری کرد قانع نشدی؟ ما من شیئن الا و فی کتاب و سنت شبهه اطلاق که داره دیگه. حالا ما اصرار نداریم، ما همین اشکال آقا رو، علت این که سکوت کردم اینه که ما همین اشکال آقا رو تو بحث تجری مطرح کردیم که ممکنه بگیم ما من شیئن نسبت به اشیاء خارجیه شامل میشه، اطلاق نداره که همه عناوین رو بگیره. خب این فعل شرب الماءه، حالا الان معنون شده به عنوان تجری، حالا حتما باید این به همه عناوین حکم داشته باشه؟ ما گفتیم خیلی واضح نیست از ما من شیئن الا و فی کتاب و سنه این استفاده بشه که این به عنوان ذاتی شرب الماء حکم داره، اما به عنوان عرضی و ثانوی تجری هم حکم داشته باشه ما خیلی واضح نیست برامون، ولی در حد بیان شبهه ما فعلا از میکردیم. اما اون مبغوضیت رو چه کار میکنید؟ که تجری نمیتونه مرضی خدا باشه، پس مبغوض است. حالا که مبغوضه، اجتماع مبغوضیت و محبوبیت که محاله. مولویت این موالی دنیوی مولویت اعتباریه است. در همون زمانهای قدیم که موالی و عبید بودن که مولا بیش فراتر از قانون اختیار داشت نسبت به عبید خودش، اگر عبدش میرفت فرض کنی گوسفندی را که ملک خودش بود ولی به خیال اینکه گوسفند ملک یک یتیم است سر میبرید، کباب میکرد میخورد، بعد مولا میومد میدید که این عبد داره میگه که حالا دیگه رفتیم گوسفند اون بچه یتیمه رو که صاحب نداره ذبح کردیم و خوردیم، یا خدا کنه مولا نفهمه و الا بیچارمون میکنه، این خیلی عادله. مولا شنید آمد گفت که اولا این گوسفندی که ذبح کردی خوردی مال اون نبود، مال خودت بود یا مال من بود که من عز داده بودم، ثانیاً بی خود کردی این کارو کردی، شما داری ظلم میکنی، اقدام بر ظلم میکنی، اقدام بر ظلم مثل ظلم قبیحه، اقدام بر ظلم کردی مجازات باید بشی. اگر میومدین مولا مجازات میکردین عبد را به خاطر اقدام بر ظلم، آیا عقلا میگفتن عجب مولای بدیست؟ بله، موالی امروز بر اساس دولت‌ها و حکومت‌ها طبق قانون پیش میرن، معلومه که هیچ کس رو مجازات نمی‌کنن. تو فکر می‌کردی این چراغ قرمز عبور کردی، بعد معلوم شد که سبزه، بله، چون قانون شاملش نمیشه. اما مولای حقیقی رو اگر می‌خواید یه مقدار تشبیه کنید که این تشبیه هم درست نیست، تشبیه بکنید به موالی و عبید در زمانهای قدیم که مولا اختیار عبد رو خیلی فراتر از اونچه که الان هست داشت. بله الان میگید؟ نه الان که عقابم میکنن، همین که تصمیم میگیره علیه امنیت اقدام کنه مجازاتش نمی کنن؟ نه، پشیمون شد ممکنه عقابش نکنن، اما نیت کرد نتونست، نیت کرد ترور کنه یک شخصی را، بعد رد شد رفت، او دستش دیگه بهش نمیرسه. حالا بحث فقهی نمی کنم، اما از واضحاتی که عقابش نمی کنن خب بگذاریم. اجازه بفرمایید یه مقدار ما صحبت کنیم. مرحوم آقای خویی فرمود، برگردیم به فرمایش مرحوم آقای خویی، حالا این شبهه باشه در ذهنتون، خیلی در بحث تأثیر نداره چون ما آخرش میرسیم وضوع در مکانی که تجری بکنه، فکر میکنه مغصوب نماز، نماز در این مکان باطله، حالا حرام باشه یا نباشه، ولذا خیلی روی این بحث حرمت فعلا تکیه نمی کنم. مرحوم آقای خویی فرموده که اما بنابر نظر ما که تجری حرام نیست. تجری عنوان قبیح است منطبق بر فعل، اما فعل به همون فعل به همون حالت خودش باقی میمونه، ولو مصداق طغیان بر مولا شده این فعل، مصداق تجاسر و تعدی بر مولا شده، ولی حرام که نیست، بر همون حکم اولی باقی میمونه. چه اشکال داره انسان تقرب به او بجوید؟ ولی به شرط این که علم بطلان نداشته باشه. درسته میداند که این مکان مغصوب است و این آقا دارد تجری میکند در این مکان نماز میخواند، ولی احتمال صحت این نماز رو بده، و الا اگر احتمال صحت این نماز رو نده که قصد قربت ازش متمشی نمیشه. پس شرط صحت این نماز که تجری کرده در مکان مغصوب خونده، اعتقاد داشت این مکان مغصوبه، اینه که در فرض غصب بودن این مکان احتمال صحتش رو بده. اما اگر بداند که نماز در مکان مغصوب باطله، قصد قربت ازش متمشی نمیشه، چون میدونه عمل باطله، چجور قصد قربت بکنه. ولی کسانی هستن میدانن این مکان غصبی است، ولی احتمال میدن نمازشون در مکان مغصوب صحیح باشه. این آقا هم اعتقاد دارد این مکان غصبی است، احتمال میده نمازش در این مکان صحیح باشه، قصد قربت هم ازش متمشی میشه. ولیکن این فرمایش آقای خویی مورد قبول خیلی از بزرگان، از جمله مرحوم آقای بروجردی در بحث وضوء، اینجا حاشیه نزده، ولی تو بحث وضوء به ما این که تخیل میکند که غصبی است، ایشون اونجا فرموده وضوء باطل است. مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای صدر فرمودن این نماز در مکان که معتقد است غصبی است باطل است، چون این فعل معنون به عنوان قبیح، این فعل معنون به عنوان قبیح است. فعلی که معنون به عنوان قبیح، صلاحیت مقربیت نداره. تجری قبیح. آی خوی شما خودتون فرمودید فعل متجرابه به عنوان تجری قبیح می شود. فعلی که قبیح است یعنی مولا آن را زشت می بیند، می شود به اون فعل تقرب به مولا جست. مولا به خاطر تو من این کار رو می کنم، این قلیل عبادت را از من بپذیر. مولا میگه این زشت این کاری که تو کردی، این نمازی که خوندی در این مکانی که فکر میکنی غصبی است، عمل قبیحی است که از تو تادر شد به این عنوان ثانوی. بعد بگیم که یتقرب الی المولا به هذا الفعل، معنا نداره. ولذا به نظر ما نماز در این مکان که معتقد است که این غصبی است باطله. قصد قربت کردن شخص غیر از این که این عمل صلاحیت مقربیت داشته باشه، این عمل صلاحیت مقربیت نداره، چون عمل قبیحه. مثل همون شخصی که با همسر خودش در شب اول ماه رمضان هم بستر میشه، ولی معتقد یا حجت داره که این زن اجنبیه است، میگه قصد قربت میکنم چون اول ماه رمضان مستحبه این فعل با زوجه. میگن بی انصاف، فقط مستحب با زوجه است، تو اعتقاد داری این زن اجنبیه است یا حجت داری که این زن اجنبیه است؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ نزدیکی با همسر در اول ما در شب اول ماه رمضان مستحبه. خب اینجا هم همینه دیگه، نماز در مکان مباح واجبه. پس این نماز در مکان مغصوب یا معتقد الغصب قبیحه، فعل قبیح که صلاحیت مقربیت نداره به ارتکاز عقلا. این راجع به این فرق. ولذا ما پیشنهادمون اینه، آقایونم که اعتراض میکنن به ما، اگه یه روزی حاشیه عروه زدن لااقل بگن فی صحت حاضر صلات اشکالون، حالا بل منعونم اگر بنویسن ما بدمون نمیاد. و اما اذا اعتقد الاباحه فتبین الغصبیه فهیه صحیحتون من غیر اشکال. اما اگر معتقده که نماز در این مکان مباهه ولی فی علم الله مغصوب بود، معتقده که نماز در این مکان مباهه ولی فی علم الله حرام بود، این نماز صحیحه ولا اشکال. صاحب عروه که معلومه چرا، چون معتقده که تا نهی منجز نشه مانع از صحت عبادت نیست. خب این نهی از غصب واقعی منجز نیست بر این شخص، مگر این اعتقادش همراه با تقصیر باشه ها، و حسابش جداست. بعضی ها اعتقادشون ان تقصیره نه، یعنی تقصیر در مقدمات کردن. آقا با یه مقدمات غیر عقلاییه به این نتیجه رسیده که به زور گرفتن مال مثلا غیر مسلمان مطلقا جایزه. آقا تقصیر در مقدمات کرده، این اعتقاد رو پیدا کرده، این اعتقاد از تقصیره نه. نه، اینجا ما معتقدیم این نماز باطله، چون این عمل ان تقصیرن داره صادر میشه، یعنی مبغوض است. اعتقادی که ناشی از قصور باشد نه تقصیر، او مشکل ایجاد نمی کند، چون نهی واقعی منجز نیست. بعضی هم که مثل آقای خویی میگن اصلا وقتی اعتقاد دارین عمل مباحه، نهی واقعی ساقط میشه، چون این نهی صلاحیت زاجریت به هیچ وجه نداره، پس لغو بقایش. اینم مسئله نو. بله، اونجایی که نهی منجزه، نهی منجز بنابر قول به اجتماع، امکان اجتماع امر و نهی، به نظر ما مشکلش اینه که این عمل صلاحیت مقربیت نداره، بعد از اینکه مبعد از مولا هست و مبغوض مولا هست. ولیکن کسانی که جواز اجتماع امر و نهی قائلن، خب اون قائل به جواز، اونهایی که قائل به امتناعن میگن امر با وجود نهی ساقط میشود. ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، مجبوریم دلیل دیگری بیاوریم، بگوییم این عمل صلاحیت مقربیت ندارد. ولیکن مثل امام که جواز اجتماع امر و نهی قائلن، به خاطر اجماع فتوا میدن به بطلان نماز در مکان مغصوب. اگر اجماع نبود میفرمایند که چه اشکالی داره، از یک حیث این عمل مقرب باشه، از یک حیث مبعد باشه. ولی ایشون میفرمایند چه کار کنم، من خیلی به اجماع و شهرت اهمیت میدم، اجماع داریم بر بطلان صلات در مکان مغصوب، به خاطر این اجماع فتوا هم ایشون میده ها به بطلان، احتیاط نمیکنه، خیلی معتقده به اجماع و شهرته. ما میگیم نه، نیاز به اجماع نیست، اجماع هم خیلی ثابت نبود با وجود کلام فضل ابن شازان. در ارتکاز عقلا و متشرع این فعل واحد که مبغوزن و مبعدن عن المولا صادر میشه، صلاحیت تقرب به مولا نداره، صلاحیت عبادیت نداره. بزنه تو گوش عدو مولا به تخیل اینکه این پسر مولاست، بعدم بفهمه که برای این عدو مولا بوده، بیاد پوز بده بشه مولا، مولا نمیدونی امروز چه کردیم، رفتیم این دشمن تو رو ناکار کرد. مولا میگه آره فهمیدم، وقتی هم کتکش میزدی اسم پسر منو میبردی، خطابش میکردی به اسم پسر من، مرد حسابی داری منو گول میزنی؟ تو به خیال اینکه پسر منه کتکش زدی، حالا واقعا دشمن من بود، با این عمل میخوای خودتو به من نزدیک کنی؟ میخوای فردا رئیس دفتر من بکنمت به خاطر همین؟ عبادت باید صلاحیت مقربیت داشته باشه، توسلی که نیست که جواز اجتماع امر و نهی رو ما قائل شدیم بگیم باشه. دفن میت در مکان مخصوب امتثال امر به دفن میت هست، ولو عصیان نهی از غصب هم هست. تعبدی است نماز. مسئله ده، بله فرض اینه که سجودش بر مکانی، بر این سنگی است که معتقد است که غصبی است، ترکیب اتحادی است. مسئله ده، الاقوى صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی. بالاتر از غصب که نیست دیگه، متخیل الغصب، اونی که مصداق غصبه دیگه، سجود مصداق غصبه دیگه. آقا اونی که اتحاد داره با غصب چی بود؟ سجود بود بر مکان مخصوب دیگه. آقا وقتی که قیام مصداق غصب نیست، چرا صلاحیت مقربیت نداشته باشه؟ غصب واقعی مانع از صلاحیت مقربیت قیام و ذکر در نماز نبود، میخواد تخیل الغصب مانع باشه؟ خب مسئله ده، الاقوى صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی و هی الحرمه. آقا بعضیا میدونن این مکان مغصوبه، نمیدونن تصرف در مکان مغصوب اینجا حرامه، فهم میکنه که نه حالا هستن بعضیا خونه شون رو شریک قرار دادن با زنشون، مهر زنشون نصفه، سه دنگ خونه مهر زن، بعدم خدایی نکرده اختلاف پیدا میکنه با این همسرش، و همسرش هم راضی نیست دیگه، یا راضی نیست بلوجان، یا بالاخره گاهی استصحاب عدم رضایتش هست، خبر نداره، چون فهم میکنه نصفش مال خودشه پس دیگه اشکال نداره اینجا نماز بخونه. نه آقا، باید همون لحظه که همسرت گفت برو بیرون، باید بری بیرون. فوق شما و شما نمیتونی بگی برو بیرون، چون نفقه او بر شما واجبه. مگر ناشزه بشه، ولی نه ناشزه نیست بنده خدا، فقط با شما دعواش شده میگه برو که روتو نبینم، شما سریع باید برید بیرون، زور تماس بگیر بگو آج خانم اجازه هست بیام منزل، اگه اجازه داد برو. خب بعضیا اینجور نیستن، میگن نه آقا مهم نیست، دنگش مال خودمه دیگه، میره نماز میخونه، جاهله به حرمت این غصبه. خب ایشون میفرماد نماز صحیحه، ولو احتیاط اینه که این نماز باطل، خصوصا اگر جاهل مقصر باشه. آقا اگر جاهل مقصره چرا احتیاط به بطلان میکنی؟ جاهل مقصر کل آمده در این که عملش مبغوض مولاست، مبعد از مولاست، احتیاط مستحبه، چون اول فتوا داد به صحت، بعد گفت و این کان العود البطلان خصوصا فی الجاهل المقصر. احتیاط مستحب دیگه، مسبوق به فتواست. خب قصد قربت متمشی میشه، به نظر ما از عالمه به قصبم قصد قربت متمشی میشه، عمل مقربیت نداره، و الا اون کسانی که بعد از تمام شدن مدت اجاره خونه رو تخلیه نمی کنن، صبح بلند میشه نماز صبح میخونه قصد قربت میکنه دیگه، بحث اینه که این عملش صلاحیت مقربیت نداره. صاحب عرمان میگه عمل صلاحیت مقربیت نداره در عالم عامد. حالا ما میگیم جاهل مقصر هم مثل عالم عامده. و اونهایی که امتناع اجتماع امر و نهی قائلن مثل آی خویی، میگن نماز جاهل قاصر هم باطله، چون جاهل قاصر ملتفت ها، نه جاهل قاصر مرکب که غافل است. جاهل قاصر ملتفت نهی واقعی در حقش که ساقط نیست. وقتی ساقط نبود مانع از اطلاق امره، که ما این رو قبلا بحث کردیم. مسئله 11 مسئله مهمی است. مکانهایی که مجهول المالکند. آقا میرید روستا، میگن زمان شاه اصلاحات ارضی شده، این خونه همش مال مالکین سابق بوده. سوال میکنن طلبه هایی که میرن تبلیغ از این مسئله، صاحباش هم مجهول معلوم نیست کیان، یا اگرم معلومن دسترسی بهشون نیست که در حکم مجهول المالکن. صاحب عروه میگه برو سراغ حاکم شهر ببین حاکم شهر چی میگه. خب آی خویی در اینجا فرموده که آقا حاکم شهر چه کار است؟ مجهول المالک ائمه فرمودن صدقه باید داده بشه. وظیفه مکلف در مجهول مالک صدقه است. صدقه به مجهول مالکه. اذن حاکم شهر هم نمیخواد. خب پس دو تا مطلب آقای خوی اینجا فرمود. یک، مصرف مجهول مالک صدقه است، که اون وقت مشکل اینه که من که فقیر نیستم، من اومدم تو این خونه، این خونم مجهول مالک، مصرف صدقه است، چجور اذن میگیرم نماز اینجا بخونم؟ حالا باید اون وقت بگیم که باید اجرتش رو صدقه بدی، حالا باید اینو بحث کنیم، اجرت بودنت رو در این مکان صدقه بدی. مطلب دوم اینه که آقای خویی میفرماد که روایت میگه تصدق، نفرمود تصدق به اذن الحاکم شرعی. در مجهول مالک صدقه نیاز به اذن حاکم شرعی ندارد. تأمل بفرمایید، این مطلب دوم ایشان خلاف بحث های دیگر ایشان هست که متعرض میشیم و راجع به مصرف مسئول مالک هم مختصری بحث میکنیم انشاءالله.